خب بسم الله الرحمن الرحیم. باشه بعد کلاس. خب تا اینجا دو موضوع تمام شد. موضوع اول بحث فحص بود که بحث کردیم مفصل و نتیجه نهایی بود که فحص در شبهات حکمیه لازم است و تا مکلف فحص نکرده بود حق جریان اصل ندارد، برخلاف شبهات موضوعیه که در اونجا فحص لازم نیست و از اول میتونه اصل جاری کنه. حالا یه بعض مواردم بود که برخی استثناء کرده بودن، مثل جاهایی که اگر فحص نمیکرد اصل حکم منتفی میشد. بعدش بحث لازره رو داشتیم که به لحاظ مدرک خود فقره ضرر و ضرار معنای ترکیبیه نسبت با عناوین اولیه و اشکالات معروف سه اشکال تخصیص اکثر ضرر شخصی نوعی و تعارض الضررین بحث شد، اونم تمام شد. سومین فقره از بحث که آغاز میشه که تا آخر سال هم همین موضوع بحث ماست استصحابه. طبیعتا اولین چیزی که در هر جا باید معنا بشه معنای اونه. استصحاب یعنی چه؟ استصحاب بر وزن استفعال از صحبه میاد. صحبه یعنی چه؟
همراهی
کردن. پس لغت استصحاب یعنی به همراه داشتن. مثلا گفتن استصحاب اجزای ما لا یوکل لحمه فی الصلات مانع اون ان صحت املا. تو جواهر بحثش هست، اگر کسی اجزای غیر معقول اللحم رو در حین نماز همراهش باشه، مثلا موی گربه رو لباسش باشه، این نمازش درسته یا درست نیست؟ استصحاب و اجزا همراه داشتنه، اجزایی که لا یوکل لحمه، مثلا موی گربه که لا یوکل لحمه، این مبتلن فی الصلات مثلا یا مانون عن صحت الصلات، این میشه استصحاب به معنای لغویش که در کتابای فقهی هم اومده. اما ما وقتی تو اصول میگیم استصحاب، معنای لغوی مورد نظرمون نیست. معنایی که توی اینجا مد نظر هست معنای اصطلاحی است که شما یک چیز رو قبلا بهش یقین داشتی، بعد شک میکنی که هنوزم هست یا هنوز نیست، میایی میگی اون چیزی که قبلا بوده هنوز باقی است. مثلا ولدی بوده صاحب مال منتها به سن رشد نرسیده بوده، بعد شما ولی اموال او بودی، این شما را ولی کرده بودن اموالش رو نگه داری تا به رشد برسه. این رفته خبر تصادفی شده، اینم میدونیم تو ماشین بوده ولی نمیدونیم مرده یا زنده است. ورثه برادراش خواهراش اومدن میگن آقا مرده ارث رو ما بده، ما میگیم شک داریم زنده است یا مرده. یقینا قبلا زنده بود، شک داریم تو این تصادف مرده یا نمرده، استصحاب حیات میکنیم، میگیم همچنان زنده است. وقتی که زنده باشه با استصحاب پس نمیشه بعد اموالشو به ارث تقسیم کرد. این استصحاب در موضوع حکم شرعی، یعنی حیات رو استصحاب کردن که حکم شرعیش حرمت توریث اموال زنده بود. میشه هم استصحاب رو در خود حکم جاری کرد، مثلا بگم قبلا که یقینا این اموال نمیتونستم به شما بدم، حالا شک دارم استصحاب میکنم حرمت دادن این اموال را به شما ورثه، میگم هنوزم حرمت چیه؟ باقیه، تا یقین به موت پیدا نکنم سر جاش هست. لذا استصحابی که ما میگیم میتونه در حکم شرعی جاری بشه، یعنی قبلا یه حکم شرعی بوده، شک داریم که این هنوز باقی است یا باقی نیست، حرمت توریثی بوده، خود حرمت را استصحاب کنم بگم هنوزم هست. میشود در موضوع زی حکم شرعی جاری بشه، مثل حیات، قبلا حیاتی بوده که موضوع میشده برای حرمت توریث، شک میکنم که هنوز حیات هست یا نه، استصحاب میکنم میگم همچنان حیات هست. خب حالا اینو اگه بخوایم توی تعریف بیاوریم چگونه باید بیاوریم یا به چه تعبیری بیاوریم بهتر است؟ شیخ معتقد بهترین تعبیر که هم خیلی محکمه و نمیشه بهش اشکال کرد و هم خیلی کوتاهه، اینه که استثناء رو توی این سه کلمه تعریف کنیم: ابقاء ماکان. ابقاء یعنی حکم بقا، حکم کنیم به بقای اون چیزی که قبلا بوده، حکم کنیم به بقای اون چیزی که قبلا بوده. مثلا قبلا حیات بوده، حکم کنیم بگیم حیات هنوز هم هست. قبلا حرمت توریس بوده، حکم کنیم بگیم همچنان حرمت توریس هست. این هم خیلی کوتاه، اکثر تعاریف عباراتش از همه کوتاه تره. هم اسد دو تعاریفه، ایراد میراد هم نداره، اسد یعنی محکمه، ایراد نداره. اشکالی که قبلا به این تعریف میکردن این بوده، قبل از خود شیخ میگفتن شما میگید حکم کنیم به بقا اون چیزی که بوده، خب یک مایه‌ای به اصطلاح قبلا الکلش مثلا ویسکی بوده، ویسکی 60% الکل داشته، حالا یکم آب قاطیش کردن الکلش شده 40%، حلاله یا حرام؟ میگیم حرامه. چرا؟ چون هنوز مسکره. خب الان که میگی حرامه چون مسکره، حکم کردی به بقای حرمت شرب، اما این استصحاب نبود. پس اینکه شما بگید حکم میکنیم به مقای ماکان، نقض میشود به حکمی که به بقای حرمت شرب شده به خاطر بقای اسکار. یا مثلا این یه مثال، مثال دوم فرض کنید مثلا گوشت خرگوش اومدن باش، یا گوشت حالا کالباس درست کردن، سوسیس درست، یه چیزی اینطوری درست کردن، آیا خوردنش حلال یا حرامی؟ میگیم آیا عرفن هنوز به این گوشت خرگوش میگن یا نمیگن؟ بگید. میگن گوشت خرگوش، منتها تیکه تیکه شده دیگه. گوشت خرگوش چیه پس؟ گوشت خرگوش دیگه. پس هنوز صدق عرفی میکند که این گوشت خرگوش است. پس اون دلیلی که میگفت گوشت خرگوش یا خرگوش حرام گوشت است، ظهور اون دلیل همچنان حرمت این را میرساند. این که شما تیکش کرده باشی از ظهور اون دلیل خارجش نمی کند. دقت کردید؟ گفتن اینجا هم حکم کردین به بقای حرمت اکلی که قبلا بوده و گفتیم همچنان هست، در حالی که اینم استصحاب نیست. این اشکالی بود که قبلا به این طریق جدیدی که نیست قبلا میکنه. شیخ به این اشکال اینطور جواب میده، میگه اینایی که گفتن ابقاء ماکان، یعنی گفتن حکم به بقای اون چیزی که بوده، منظورشون لعجل انه کان بوده، یعنی علت این بقا اینه که قبلا بوده، نه اینکه علت حکم بقا بقای علته بوده باشد. توی اون مثالی که ویسکی رو 10% الکلش رو کم کردی همچنان حرمت شرب بود، این علت این بود که علت حرمت شرب چی بود؟ اسکار. اسکار هنوز بود، گفتی حکم باقی. بقای حکم لعجل بقای علته بود و این استصحاب نیست. استصحاب بقای حکم لعجل انه کان است و این لعجل بقای علته هست. اما اون نقض دوم، گوشت خرگوشی حرام بود، حالا تیکه دیگهش کردن هنوز حرامه یا حرام نیست، بقای حرمت به خاطر بقای ظهور دلیل بود. یعنی اون دلیلی که میگه گوشت خرگوش حرامه هنوز ظهورش باقی بود، چون ظهور باقی بود گفتید حرامه. پس حکم بقای حکم لعجل انه کان نبود، لعجل بقای دلیله بود. نه، علت اون اسکار بود، اینجا میگن دلیله، یعنی همون ظهور، همون ظهور هنوز هست. بنابراین این نقضا وارد نیست. اونایی که میگن ابقای ماکان لعجل انه کان میگن، در حالی که این نقضای شما لعجل انه کان نیست. یکی لبقای علته هست که اسکار بود، یکی لبقای دلیله هست که ظهور بود. پس تعریف درست بود.
میگیم خب شما از کجای این تعریف لعجل انهو کانه را در آوردید؟
این لعجل انهو کانه از کجای این ابقای ماکان در آوردید که با این رد کردید؟
میگه آقا وقتی من میگم ابقای ماکان، اون ما موصول است یا موصول نیست؟ کانه چی میشه؟
سله.
و در معانی بیان خوانده اید، یا حالا اگرم حتما خوانده میدم، حالا خوانده اید یا نخوانده اید، برای در معانی بیان گفتند،
حالا شما خوانده اید،
در معانی بیان گفتند که وصف بیانی اهم است از نعت، سله، حال. سودی هایتونه میگفت الحال و وصف فضلت منتسب و مفهم و فی حال که فردن از هبو
وصف
الحال و وصف. وصف در بیان که میگن اهم است از نعت و سله و حال و اینا اهم است. یکیش پس شد سله. پس کانه ای که میگه ابقاء ما کان، این کانه که سله است میشه وصف بیانی. و وصفی که در بیان میگن، خودشون تو بل بیان گفتم که تعلیق الحکم بل وصف مشعرون بل علیه، تعلیق حکم وصف اشعار به علیت داره. وقتی که اینا این ابقا رو معلق کردن به ما کان، کانم وصف بود دیگه، وصف بیانی، تعلیق حکم بقا به وصف کانه اشعار دارد به علیت، یعنی لعجل انه کان. پس از توی تعریفم این در میاد که باید حکم بقا لعجل انه کانه باشد، و چون اینا لعجل انه کانه نبودن، پس بنابراین اینها نقض به این تعریف حساب نمیشن. تا اینجا فهمیدین؟ این تا اینجا متن شیخ بود. منتها چند تا نکته حاشیه‌ای هست. یکی مرحوم آشتیانی، آن تا رفته بگم دیگه، اینجا بعد جزوهش مرتبه توی اون آیه کریمیناتون تلگرامی که دارن گذاشتن، هر کی که خواست از اونجا میتونه چی میگی دانلود کنه، آره دانلود کنه، بگیره استفاده کنه. حالا اگرم نخواست میتونه مستقیم به حاشیه‌ای که میگن مراجعه کنه، ولی شاید اینجوری دیگه راحت تر باشه. ولی مرحوم آشتیانی، بله نه همین جزوه حاشیه‌ای رو که میگم اونجا گذاشتم مرتبه دیگه، مثلا کسی حالا بحر الفواید نداره میتونه اونجا ببینه، متن خود بحر الفواید آوردید مثلا که دیگه راحت تر بشه. چی؟ حالا اون باید وقتش باشه انشالله. عرض شود خدمت شما که مرحوم آشتیانی در بحر الفواید میگه به خود شیخم، من اینو گفتم که آقا خود شما مگه نمیگید تعریف باید صریح باشه، روشن باشه، واضح باشه؟ خب بابا این چه جور وضوحیه تو این تعریف؟ این علیت را شما اومدی میگی این کانه که سله است تو بیان وصف حساب میشه، بعد تعلیق حکم وصف اونم تازه مشعرون، یعنی به حد ظهورم نمیرسه، اشعار به علیت داره. از این جهت پس اون دوتا از تعریف چی شدن؟ خارج شدن. خب یه همچین چیزی با این صراحتی که خودت هم میگی باید تعریف صریح باشه، واضح باشه، منتقل کننده معنا باشه، جور در نمیاد. خب یه لعنه و کانی بنویسید فلوش، کاری نداره، اینکه آیه و روایت که نیست، میخوایم تعریف کنیم، منظورمونم که معلومه چیه، میخوایم بگیم یعنی یه چیزی قبلا بوده، شک داریم الان هم هست یا نه، چون قبلا بوده و یقینی بوده بگیم هنوز هم هست، منظورمون همینه دیگه. خب حالا چه اصراریه که ما برای اینکه اینو خلاصش کنیم تو چند کلمش کنیم مثل معماش کنیم که بعدمون تحلیل رو در آوردن نیاز به این مقدمات بهانی داشته باشه. مثلا شیخ بهایی در ضبطت الاصول همین حرف ما رو زده، مدام نیومده سه کلمه ایش کنه، گفته استصحاب یعنی اثبات حکمی در زمان دوم، چرا؟ به خاطر اعتماد بر ثبوت همون حکم در زمان اول. این هم حرف ماست دیگه. منتها نیمده سه کلمه ایش کنه بعد در آوردن این علیت نیاز به قواعد بیانی. تازه اونم تو خود بیان گفتن اشعار، یعنی حتی به حد ظهورم نمیرسه. نظام یه گفتم خود شما میگید تعریف باید صریح باشه، اینجور تعریف به این خلاصه ای، ولو درسته مطلب شما درسته که بعد بیرون کشیدنش نیاز به اون قواعد بیانی داره که تو خود بیانم گفتن اشعار، این خیلی کار مناسبی نیست. همون تعریف شیخ بهایی رو میگفتی که تو متنم تعریف شما هست بهتر بود، خیلی صریح بود در مقصود. شما برای اینکه اکثریت رو رعایت کنه این کارو کردی. حتی میگه من وقتی که بهش گفتم گفت خیر الکلام ما قل و دل، من کمش کردم، گفت دلش درست، دلش مشکل داره اون ورش. الان این نکته از مرحوم آشتیانی که تعریف باید صریح باشه، این تعلیق رو که ببینه بس خودشون گفتن مشعرون، تازه یعنی به حد ظهورم نمیرسه، ما حالا اونو تصریح کنیم بهتر. نکته دوم از مرحوم سید یزدی است، این مال آشتیانی بود، که وقتی میگیم ابقاء ما کان، ابقایی که ما توی استصحاب انجام میدیم چه جور ابقایی است؟ ابقاء حکمی است یا ابقاء عملی است؟ ما دو تا ابقاء داریم، ابقاء حکمی یعنی حکم میکنیم هنوزم هست، یا ابقاء عملی است یعنی طبق حالت سابقه عمل میکنیم. ظاهر عبارت شیخ که گفته ابقا یعنی حکم به بقا، اینه که گویا ابقا رو ابقاء حکمی معنا کرده، درسته؟ حالون که ابقایی که توی استصحاب است ابقاء عملی است، یعنی اونی که از ادله در میاد عمل همانند حالت سابقه است، چون اصول عملی هست، من رفع تیار در مقام عمل هست، قبلا چه کار میکردی؟ الان هم همون کار را ادامه بدی معذوری، این استصحابه. لذا به هر حال ظاهر عبارت ابقاء حکمی است، ولی حالا نمیشه قطعی هم گفت، اما به هر حال ابقایی که تو استصحاب مطرحه اینو بدونید ابقاء عملی است. بعد اگرم کسی بگه ابقاء حکمی بحث میشه که حالا ابقاء حکمی حاکم به این ابقاء کیست، شارع است یا مکلف است؟ باز ظاهر عبارت اینه که حاکم کی باشه؟ چی میفهمید اصلا شما؟ ما حالا چی؟ شارع باشه، در حالی که حاکم به ابقا شارع نیست، شارع که استحساب نمی کنه، من مکلف استحساب میکنم، بنابراین در حقیقت اونم باز مکلفه. لذا ابقا رو بخوایم دقیق بگیم باید بگیم ابقا در مقام عمل است، که البته شارع اجازه داده به عبد که اگر یقین سابقی داشت بعد شک لاحقی، همونطور که قبلا عمل میکرد الان همچنان چیکار کنه؟ عمل میکنه. چی؟ بعدا میگیم نه، چون اون امر در مقام توهم حضر داله بر وجوب نیست، میتونم احتیاط کنه، واجب نیست که استصحاب کنه، میتونه احتیاط کنه. شما مثلا عباد قبلا پاک بود، الان شک کردی پاک یا نجسه، میتونی استصحاب طهارت بکنی، میتونی احتیاطا آب بکشی. تو صحیح ثانیه زرارم اونجا وقتی که گفت من خون دماغ شده بود نمیدونست، توی فقره پنجمش حضرت گفت به تو واجب نیست که بگردی و خون رو پیدا بکنی و آب بکشی، ولی اگرم خواستی میتونی چنین کاری انجام بدی. تو صحیح ثانیه زراره فقره پنجم. اتفاقا استصحاب فقط در جای جاری میشه که یا حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم شرعی باشه که پای عمل وسط در بیاد. لذا اگر در جایی موضوع خارجی شما مثلا همون حیات زید موضوع زو اثر شرعی نبود، به عمل کشیده نمیشد، استصحاب جاری نمیشه. باز به همین جهت در مسائل اعتقادیه که ناظره به واقعا ما استصحاب نداریم، یعنی اصلا اصل عملی نداریم، اصول عملی همه مال مقام عملن، برای رفع تحیر در مقام عملن، حالا چه استصحاب چه بقیهش. بله فرق کی؟ فرق کسانی که اینو بذار بگم شاید بده، کسانی که استصحاب را اماره می دانستن همشون ابقا رو تو استصحاب ابقاء حکمی تفسیر می کرده، چون داله برای که واقعی می دونستن دیگه و می گفتن واقع رو نشون می ده. اما ما که اصول عملیه می دونیم باید ابقا رو ابقاء عملی معنا کنیم. بله بله واقعی، بله متو حکم ظاهری ماهیت چیزی نیست جز همون رفع تغییر در مقام عمل. خب بله، حالا اینا رو بعدا عجله نکن. در حقیقت حجیت ادله استصحاب سه مسلک است. تو امارات هم هست، جعل حکم واصل، صرف معذریت در مقام عمل و توسعه دایره یقین سابق به لحاظ عمل. اینا رو بعد تو روایات کرستیم میگیم. بگوش بله. حکم وقت حکم واقعی است، یه وقت حکم ظاهری است. حکم واقعی، بله حکم واقعی ناظر به واقع، و لذا اگر شما ابقا رو استصحاب را اماره بدونید ابقا را هم ابقا حکمی معنا میکنید. اما حکم ظاهری ماهیتش چیزی جز رفع تحیر در مقام عمل به لحاظ معذریت و منجزیت نیست. مثلا براعت میاد میگه در مقام عمل معذوری، حالا واقع چیه نمیدونم. احتیاط میگه در مقام عمل معذور نیستی، باید مؤمن نداری، باید احتیاط کنی. استصحاب میگه اگه طبق حالت سابقه عمل کردی معذوری و الا فلا. تأخیر میگه به هر کدوم از تو عمل کردی معذوری. یعنی حکم ظاهری که شما میگی درسته، ولی حکم ظاهری ماهیت چیزی جز معذریت در منذریت یا منجزیت در مقام عمل نیست. درکه چی میگه؟ همون حکم ظاهری صرفا مال رفع تحیر در مقام عمله. ما هم که حدیم حکم از اون حکم ظاهری نبود، لذا گفتم اونایی که استصحاب رو اماره میدونن ابقائه بگو حکمی معنا میکنن، ولی حکم ظاهری باید به همون مقام عمله دیگه، رفع تحیر در مقام عمله. این اجمالا، این اجمالش فهمیدی؟ حالا تفصیلا باید برسیم روایات استصحاب که داشتیم میخوندیم اونجاها، اینو باید بهتون بگم که از این روایات چی استفاده میشه. صرف معذریت در مقام عمل که یه مسلکه، که همین میشه که الان سری از دینا میگه، یا خدمت شما عرض شود جعل حکم دومی مماثل با حکم واقعی، یا توسعه دایره یقین به لحاظ عمل. اونجا اینو بیشتر بحث میکنیم، اجمالش. خب بخونیم اینا رو. المقام الثانی، بابا این همه خوندیم شد مقام ثانی. این ثانی یعنی از چی؟ اولش کدومه؟
مقام اول تو بحث اصل و براءت.
مقام ثانی از شکوک. ببین رسائل سه رساله است، پارسال اول سال گفتم رساله قبض، رساله زن، رساله شک. بعد رساله شک دو مقام میشه. یه مقام اون شکیست که حالت سابقه لحاظ نشده که کل براءت و احتیاط و تأخیر تو اون مقام بود. مقام دوم از رساله شک اون شکیست که حالت سابقهش لحاظ شده. پس این مقام ثانی یعنی مقام ثانی از رساله شک که مربوط به شکیست که حالت سابقه لحاظ شده. لحاظ شده یعنی هم وجود دارد هم اعتبار شرعی دارد ها. لحاظ اخص از وجوده. مثلا مرحوم شیخ استصحاب رو در شک در رافه بعدا میگیم قبول داره، در مقتضی قبول نداره. پس اگر شک در رافه باشه میگه هم وجود داره هم معتبره، پس لحاظ هم شده. اما اگه شک در مقتضی موجود باشه میگه وجود داره ولی لحاظ نشده. اونی که ما در استصحاب میخوایم لحاظ حالت سابقه است، نه صرف وجود حالت سابقه، و لحاظ اخص از وجود است. خب حالا و هوه یعنی کی؟ استصحاب لغتم در لغت به چه معناست؟ اخذ الشی یا طلب الشی مصاحبن، چیزی را به همراه گرفتن. این اخذ یا طلب از معنای باب استفعال گرفته که اخذ و طلبه، مصاحبم که یعنی همراه. و از همین معنای لغوی است و از همین معنای لغوی است این تعبیری که جواهر و دیگران دارن در کتاب الصلاة استصحاب، یعنی به همراه داشتن اجزاء اون حیوانی که لا یؤکل لحمه، همراه داشتن موی گربه مثال معروفشه. فس سالات، فس سالات دلبه که استصحاب. این یه بابیست، حالا یه باب که یه نیمچه بابیست، فصلیست در جواهر که استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فس سالات مانع اون عن الصلاة ام لا، مثل همراه داشتن موی گربه که اجزای حیوان غیر معقول الله. اینجا استصحاب به معنای چی به کار رفته؟ لغوی. روشنه؟ تو جواهر نماز این لغوی بود. حالا اصطلاحش و عند الاصولیین عرف کی استصحاب به تعاریف. استصحاب تعریف های متعددی داره که اسد دوها، یعنی محکمترین این تعاریف، یعنی اسد دوها انل ایراد اشکال نداره. مثلا یه سری تعریف ها از حالا بعدا میخونیم، مال میرزا قمینا شیخ معتقد اشکال دارم، مثلا شنبه انشالله میخونیم، اما میگه این تعریف اشکال نداره، یعنی اشکالی که بهش کردن که همون نقضا بوده وارد نیست. اسد این تعاریف انل ایراد و اکثر این تعاریف من حیثون عباره، یعنی از نظر عبارت خیلی کوتاه، سه کلمه است. اسد این تعاریف از ایران و اکثر این تعاریف از جهت عبارت این تعریفه. استصحاب اصطلاحی چه؟ ابقاء و ما کان، سه کلمه است. ابقاء یعنی چی؟ ابقاء یعنی حکم به بقا. دیگه وارد این بحث نشده که ابقاء ابقاء حکمیست یا ابقاء عملیست، ولی بدانید اگر استصحاب را اصل عملی بدونیم ابقاء ابقاء عملیست، یعنی صرفا به لحاظ مقام عمل هست. تو حاشیه سید یزدی این بحث شده، خاصی تو جزو حاشیه هم نگاه کنید صفحه شده اول جلد سه، جلد سه حاشیه سید یزدی استصحابه، اول جلد سیر ناشد ابقا حکمی داره و عملی. و مراد از ابقا حکم به بقاست. خب و دخل الوصف جواب سوال مقدر است. آخه به این تعریف هم اشکال کرده بودن، گفته بودن نقض میشه به جاهایی که ما ابقا میکنیم اون چرا که بوده، منتها به خاطر بقای علته، مثل اینکه الکلش کم شده ولی هنوز مسکریت داره، ابقا میکنیم حرمت شرب را، منتها استصحاب نیستیم لاجل بقای علته هست. یا اونجایی که ظهور دلیل همچنان باقی است، مثلا گوشت یک حیوان حرام گوشت رو شما تکه تکه کنی، با تکه تکه کردن هنوز ظهور حرمت گوشت اون حیوان دلیل این رو میگیره. اینجا هم حکم میکنیم به حرمت اون گوشت اون حیوان، منتها لاجل بقای دلیله، میخواد این نقضا رو جواب بده. دقت کردید؟ و دخل الوصف جواب این اشکال مقدره. چجوری جواب میده؟ و میگه دخالت کردن وصف. حالا وصف کیه تو این تعریف؟ کانه. آقا کانه چجوری وصفه؟ کانه که نفی نمیشه، فعله. میگیم این وصف وصفه بیانیست که اهم است از نعت و حال و سله. همون الحال و وصف فضلتون من یادش بود، این آیه تهرانی فوت کرد، این هم از ما امتحان گرفت همینجا بود، بعد ایشون هم خیلی ذوق ادبیات داشت، همینو پرسید، ما هم اینو گفتیم و پشتش این شعر سیوطی رو خوندیم، خیلی خوشش اومد. دیگه سوال جدی نپرسید، نپرسید، بعد داد 18 و نیم. ما رفتیم اون موقع، همون موقع میگفتم مثل الان نبود، ما رفتیم اومد بیرون گفتیم چرا 18 و نیم. خب چیه مگه؟ گفتم خب من که همش نپرسید، تو یه دونه اولش پرسید خوشت اومد، بعد دیگه چیز دیگه نپرسید. گفت 18 و نیم من یعنی 20. نه آیه بیگدری رو هم 20 داد، این آیه تهرانی بود. آره آیه بیگدری خیلی ذوق چیز نه، اون از خارج خوش اومد بحث کنه، ایشون ذوق عبارت داشت. آره ولی یادم خلاصه این وصف فضلت و منتسب و خلاصه اینجوری مفید واقع شد. علی ایال وصف اهمه وصف نحوی آیا ترانیم فوت کرد خدا بیامرزش، وصف نحوی و ام از وصف نحوی. حالا دخالت وصفی که تو تعریف ما کیه؟ بگیم کانه که سل است، چون وصف وصف بیانیه. در موضوع، موضوع که ما موصول است دیگه، ما موصول بگیم حکم به بقای ماکان، بقا میشه متعلق، ما میشه متعلق، المتعلق میشه چی؟ موضوع. قبلا تمرین کردیم دیگه اینو ها. ببینم اکرم العلماء موضوعش کی میشه؟
علماء.
حکم کیه؟ متعلقش
اکرام.
موضوع کی متعلق المتعلق؟
همون موضوع
است. علماء. در حکم تکلیفی ربطی به عبارت نداره آقا، همون یه چه عبارت یه چیزی حکم تکلیفی هست. در حکم تکلیفی موضوع متعلق دوتا میشه، متعلق المتعلق، در حکم وضعی یکی میشه. خواهی که وضعی بگی بقا میشه حکم، بعد ماکان رو هم موضوع میتونی بگی هم متعلق. حالا اون بحث بود. و دخل الوصل اون کانه در موضوع، یعنی اون ما اشعار دارد به علیت وصف للحکم، یعنی از این ماکان ما میفهمیم که این علت حکم بقا لعجل انه کان بوده، چون این کانه وصف بوده. و تو بیانم خوندید دیگه، تعلیق الحکم بالوصف مشعران بال علیه. اینجا اشکال آشتیانی است در برالفواید که خودتون میگید در تعریف نمیشه به اشعار اکتفا کرد، باید صریح باشه. این چه صراحتی است که ما نمیفهمیم، باید بریم بیان بخونیم. بعد بیانم تازه میگن اشعار. خب مثل همون شیخ بهایی یک دو کلمه اضافه تر مینوشتی، این که طور نمیشد. اینم ببینید تو جزوه هاش کلامش رو. و دخل الفصف فی الموضوع مشعران به علیت اون وصف للحکم. پس علت ابقا اینه که اون شی قبلا بوده، یعنی استصحاب که میگیم ابقا و ماکان باید لعجل انه کان باشه. لذا خارج میشود ابقا الحکم لعجل وجود علت، مثل مثلا ابقاء حرمت شرب لعجل بقاء اسکاره، یا خارج می شود ابقاء الحکم لعجل وجود دلیله، مثل ابقاء حرمت خوردن مثلا گوشت تکه تکه شده خرگوش به خاطر بقاء ظهور دلیل. اینجا هم یه نکته لطیفی است در جزواشی هم تو تحقیق و تعملا نوشتم، این رو فکر میکنم تو تحقیق و تعملا نوشتم که علت با دلیل فرقش چیه. علت که میگم مثل همون اسکار میشه که منشأ ثبوتیه، دلیل که میشم مثل ظهور و اینا میشه که مقام اثباتیه. دقت کردی؟ تو اون تحقیق و تعمل نوشتم، این مثال هم یادتون باشه درست میشه. خب و الا ما ذکرنا، پس دقت کرد چجوری اشکال جواب داد؟ اشکالایی که به این تعریف شده بود و به صورت اشکال مقدر با این عبارت جواب داد. و الا ما ذکرنا، به اون چیزی که ما ذکر کردیم برمیگردد تعریف کی؟ استصحاب در کتاب زبده. زبده مال شیخ بهایی است. این چه آدمی بوده، از مهندسی گرفته تا اصول فقه در همه صاحب نظر بوده. بله اینجوری بودن بعض علماء قدیم، اینجوری بودن. یرج تعریف استصحاب در زبده شیخ بهایی. چی تعریف کرده استصحاب رو شیخ بهایی؟ به این که انهو، یعنی کی؟
استصحاب
اثبات حکمیست در زمان دوم تعویلن، تعویلن میشه مفعولان له، مصدر ازلت حکم هم داره بیان میکنه دیگه، میشه مفعول الله. یونسو مفعول الله المستر و این عبان تعلیلم که جد شکرم و دن، هم تعلیل داره میگه هم مستره. تعلیلم میشه مفعول الله. اثبات کنیم حکم را در زمان دوم، چرا؟ به خاطر اعتماد، تعلیلم اعتماد، اعتماد بر ثبوت حکم در زمان اول. این همون حرف ماست، با اون تمام فهم نمی کنه. فقط اون لعجل هم نوکانو که اونجا با تعلیق لوک و الوست مشعرون من علیه در می آوردی اینجا تصریح کرده بوده تعویلن علا سبوت ایف زمان اول. معلومه؟ بعد دیگه این تعریف فقط شیخ بهایی نگفته که بل نسب همین تعریف را شارح دروس. دروس مال کیه؟ شهید اول. بعد شارح دروس که کدوم خونساری؟ آقا حسین خونساری. بله اینا پدر و پسرند. پدر آقا جمال خونساری، همون که عاشق شرح لومه داره. پسر آقا حسین خونساری. نه فکر نمی کنم، چون تازه هفته پیش دیدم فکر کنم همینه، حالا باز چک کنم تو ذهنم همین. بعد آقا حسین خونساری شارح دروس، ایشون تو فلسفه هم داره، یه حاشیه بر شفا داره. من اون موقعی که شفا، من اول فکر نمی‌کردم خیلی، ولی یه دفعه شفا که می‌خوندیم یه دفعه مراجعه کردم دیگه، از اون بعد هر چقدر شفا و اشارات می‌خوندم می‌دیدم خیلی عالیه. این هم فیلسوف بزرگی بوده، آره، هم فقیه بزرگی، معروف به تلمیز الکل. اینا حالا بعد نشونید هر، یعنی به میرداماد میگفتن استاد الکل، به بهبهانی هم میگن، یعنی هر کیو نام میبردین گفت من درسش رفتم. اینو بهش میگن تلمیز الکل، هر استادی رو نام میبردن میگن من درسش رفتم. معروف به تلمیز الکل. اصفهان که رفتید تخت فولاد، اونجا یه قسمت تکیه خانساری ها، تو تکیه خانساری ها آقا جمال و آقا حسین با یه قف فاصله دفن شدن. رفتید اونجا برید فاتحه بخونید. خلاصه نسبه همین تعریف را شارع دروس آقا حسین خانساری الان قوم گذاشتن، قوم اصولیین همین رو تعریف میکردن، همین رو میگفتن. فقال کی گفته؟ همین شارع دروس آقا حسین خانساری گفته قوم اصولیین، نه فقط مثلا یه نفر و دو نفر، همشون ذکر کردن که استصحاب اثبات حکمیست در یک زمانی به خاطر وجود آن حکم در زمانی سابق بر اون زمان. معلوم؟ این هم حرف ماست دیگه، منطقه اون لعجلن و کان رو این تصریح کرده لوجوده فی زمان سابق داره، ولی هم حرف ماست. حالا تعریف غلط هم داریم، میگه بله ببینید دو تا نکته اون بالا گفت، گفت اسدها و اخسرها. حالا برا اخسرها که تعریف من مختصرتره، عبارت تعریف شیخ بهایی و آقا حسین خونساری آورد که اینا همون تعریف ما بود ولی با عبارات چی؟ طولانی تر. برا اسدها تعریف میرزای قمی رو میخواد بیاره که بگه تعریف ما ایراد نداشت، ایرادش رو جواب دادیم، ولی تعریف میرزای قمی ایراد داره. بنابراین چه لفظ و نشری رعایت کرد؟ مشوش. یعنی اول اونجا گفت اسدها، بعد گفت اخسرها. عبارات تعریفی که آورد، اول تعریف های متول را آورد، بعد حالا تعریف غیر اسد را. حالا چی تعریف کرده میرزای قمی؟ قبل از این که اینو بگم یه نکته رو ببینم میدونید یا نه نمیدونیدم، الان یاد بگیم. میدونیدم، خب میدونید دیگه، تکراری نگم. ما یه اصل داریم، یه مجرای اصل داریم. مثلا مجرای اصل یعنی چی؟
اون جایی که اون اصل اونجا میخواد جاری
بشه. بعد پس این میشه مجرای اصل، یعنی اون محل جریان اصل. محل جریان استصحاب کجاست؟
اونجایی که شک در حالت سابقه،
یعنی شما یه حکم باشه. یا موضوع زی حکم شرعی داری که قبلا به او یقین داشتی، بعد الان در بقایش شک دارید، این میشه چی؟
مجرای
استصحاب یا مورد استصحاب. میرزای قمی اومده این رو به عنوان تعریف استصحاب گفته، گفته استصحاب اینه که یه حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی یقینی الحصول در آن سابق باشه، مشکوک باشه در آن لاحق، مشکوک البقا باشه، گفته اینو. در که این تعریف استصحاب نمیشه که، این میشه مجرای استصحاب. این استصحاب کجا جاری میشه؟ موردش کجاست؟ موردش اینجاست. پس تعریف ها بعدشون ایراد داره، مثل تعریف میرزای قمی. این هم فهمیدی؟ لذا بعضی های دیگه قبل از میرزای قمی گفته، مثلا صاحب معالم گفته محل استصحاب این است، مجرای استصحاب این است که ما یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق. اینا هم فهمیدید؟ حالا نکته حاشیه‌ای رو میگم. یه بحثی است که آیا همه اصولیین منظورشون تو استصحاب یه چیز بوده، فقط تعابیرشون فرق میکنه. حالا بعضیا تعابیرشون مثلا طولانی تره، بعضیا مختصرتر، بعضیا بهتره، بعضیا بدتر. پیش فرض شیخ و آخوند خراسانی همینه. واسه همین فکر میکنه همه استصحاب یه چیز میدونن، بعد میگه خب اونا همینه گفتن به عبارت طولانی تر. میرزای قمینا به جای اینکه اونو بگن رفتن چی رو گفتن؟ مجراش گفتن. ولی خود این یه مطلب اجماعی نیست. مرحوم امام خمینی معتقده که اصلا نمیشود همه کسانی که استصحاب رو قائلن در یک معنا اتفاق کنند. اونهایی که استصحاب را اصل عملی میدانند مثل شمای شیخ، وقتی میخوان تعریف کنند همون تعریف هایی که شما و شیخ بهایی و محقق خمسایی اینا رو باید بگن، و اینی که میرزا میگه میشه براشون مجرای استصحاب. درست شد؟ ولی اونایی که استصحاب را اماره میدانند باید چیزی رو در تعریف استصحاب بگن که مفید ظن به بقا باشه. مفید ظن به بقا کیه؟ همین یقین سابق و شک لاحقه. لذا اگر ما استصحاب را اماره بدانیم اصلا همین تعریف میرزای قمی درست است، و اگر استصحاب را اصل عملی بدانیم تعریف میرزای قمی درست نیست، میشه مورد استصحاب، مجرای استصحاب. چون وقتی اماره میدونی باید اونی رو تعریف کنی که مفید ظن معتبر است. اینم در جزوه حاشیه از کلام امام فکر کنم تو تحقیق تأمل است اومده، مراجعه کنید. امروز شما حاشیه هم زیاد داشتیم. و از یف و تعاریف در مقابل چی؟ اسد دو تعاریف، این میشه از یف. ضعیفترین تعاریف تعریف کیه؟ استصحاب، به این که استصحاب این است که حکمی یعنی حکم شرعی یا وصفی یعنی موضوع زی حکم شرعی، منظور اینه امور خارجیه، موضوع زی حکم شرعی، حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی یقینی الحصول باشد در آن سابق، مشکوک البقا باشد در آن لاحق. از علت کیه؟ از یف. این چشه این تعریف که میگه از یف و تعریفه؟ زیرا مخفی نماند این که حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی کذالک، یعنی چه؟ یقینی الحصول باشد در آن سابق، مشکوک البقا باشد در آن لاحق. این محقق مورد استصحاب و محل استصحاب، یعنی مجرای استصحاب اینه. بلا خود استصحاب که این نیست، خود استصحاب ابقاء عملی ماکان لعجل انده و کانه. البته اگه استصحاب چی بدونید؟ اصل عملی بدونید. اینطوری میشه لا نفس الاستصحاب، این مجرای استصحاب میشه نه خود استصحاب. و لذا که این مجرای استصحاب نه خود استصحاب تصریح شده در کتاب معالم، کما اینکه در غایت المعمول هم فاضل جواد که از شاگردان شیخ بهایی است، او هم این دو تا فاضل جواد، یکی شاگرد میرزای قمی است، یکی شاگرد شیخ بهایی است، اینو یکی شاگرد شیخ بهایی است. فاضل جواد هم که شاگرد شیخ بهایی بوده گفته استصحاب الحال. حالا این یه وقت بعدم توضیح میدم، قدما به جای استصحاب میگفتن استصحاب الحال، بعد یا دیگه این کلمه حال رو انداختن. حالا چرا قدما حال را میگفتن و چرا بعد یا انداختن؟ اون شیخ مکفر شیخانی تهرانی در حاشیه بر رسائل قشنگ توضیح داده، منتها الان وقتش نیست، یه وقتی که رسیدیم این رو نقل میکنم براتون. شیخ تهرانی گفته فعلا استصحاب الحال همون استصحاب خودمونه، این کلمه حال استیهاش براتون ایجاب نکنه. استصحاب محل استصحاب، نه خود استصحاب، محل استصحاب، مجرای استصحاب اینه که ثابت بشود حکمی در یه زمانی، بعد بیاید زمان دیگری و قائم نشود دلیلی بر انتفاع اون حکم ثابت. اینجا آیا حکم می شود به بقای استصحاب علاما کان یا نه؟ و هوه یعنی چی؟ حکم بقای استصحاب علاما کان استصحاب است. ببین استصحاب رو تعریف کرد به حکم بقای علاما کان. محل استصحاب اون یقینی الحصول مشکوک بقا بود، لذا این که میرزای قمدی ما در تعریف گفته این مجرای استصحابه نه خود استصحاب. و یمکن توجیه تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. الله 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 البته این درسته، ولی این حرف درسته که ابقای رو میفهمونه اثبات نمیفهمونه. منتها یه نکته دیگه هست، وقتی که در اثبات متعلق یقین و شک را شرط کرد که باید یکی باشه، از اون طریق اونجایی که فاصله میفته دیگه نقض صدق نمی کنه، اون مورد خارج میکنه. یعنی با اثبات اون خارج نمیشه، این درسته، ولی با شرطی که برای استصحاب بگو میذاره اون رو خارج میشه. دقیقا نمیتون کاملا لذا ما اونجا میگیم رو مبنای شیخ و تعریف شیخ، این که بگیرین شرط ابقای یا شرط تحققه اثر عملی نداره، ولی در مبنای اینا اثر عملی داره. امام میگه آقا استصحاب را همه نمیتونن یه تعریف کنن. شما که استصحاب را اصل عملی میدونی، استصحاب براتون میشه ابقای عملی، مجراش میشه یقین سابق شک لایق. درست شد؟ اما اونایی که استصحاب را اماره میدونن، استصحاب میشه اونی که مفید زند معتبره دیه. چون اماره یعنی اونی که موجب زند معتبر میشه. کی موجب زند معتبر میشه؟ یقین سابق و شک لاحق. بنابراین همین تعریف میرزای قمی که طبق این که استصحاب را اصل عملی بدونیم، عزیف و تعریفه و مجرای استصحاب نه خود استصحاب، طبق مبنایی که اماره بدونیم میشه بهترین کار.
چون اماره
مفید زند معتبر،
خود این شک در یقین سابق مفید زند معتبر میشه اصل تعریف.
لذا امام میگه که شما نباید دنبال این باشید که همه یه تعریف بگن. اونایی که اماره میدونن یه تعریف باید بدن، اونایی که اصل عملی میدونن یه تعریف. بله اصل عملی میشه همون تعریف که شما و موضوع زیاد میشه. همین دو جاست، حکم شرعی موضوع زیاد شرعی. یا استصحاب حیات بکنی که اثر شرعی حرمت توریس رو بیاری، یا خود حرمت توریس رو استصحاب کنی. در موضوعات تکمیلیه عقلیه عادیه با دیگه استصحاب
درست. تلگرام بشین
چی؟
تلگرام
درست بشین. از کجا؟ نمیده آیه های کریمی کجایی؟
آیه کریمی هست کلاقی هرمسی داره.
اگه نوع امارم بازم
اگر